امر چهارم از اموری که در تبیین بحث کنونی نیاز به ذکر دارد تصویر بحث است. عرض میکنیم اگر چه روشن شد که محل نزاع و معرکت الآراء در خصوص تخصیص عموم به مفهوم
حالا شما باشه توی این مرحله هفتم دو تا ابداع جدید بود، یکی منشأ بحث، یکی تصویر بود. اون منشأ بحث و تاریخچه رو میتونه آدم پی در پی بیاره خودش.
منشأ بحث رو ترشه رو
مقدم
نه منشأ بحث رو از جدا در واقع یک عنوان شبهه‌ای که وجود داشته این بحث مطرح شده.
ببینیم جدا از مطرح
آره.
ما تاریخچه رو بگیم
بله
تو این جزء تنظیم میشه تو هم اول تاریخچه گفته بشه. البته این بعد این بحث در گذشته فلان بوده است بعدش بده که به نظر میرسد این شیء بحث همون طور که نیاز نیست که بشه امر مستقل این
تر هیچ بعد
جدای
امر اشکالی نداره. شما بنزمیمه بیارید اشکال نداره، ولی در این حال طرحش خوبه به مناسباره اشکال نداره.
تصویر و اصطلاحش میخواهید ادامه یا معلوم نزار؟
نه خب نه بدل نظر از جهت این که توسعه معلوم نزار فقط در خصوص مفهوم مخالف و مطرحه یا موافق را هم در بر میگیره این محدوده یه نظر رو میخواستیم مثلا در نظر مصداقی معین کنیم. اما تصویر بس اگر چه به یک نحوی بله ها را احسن تحریر محل مثلا بحث رو یا تصویر بحث رو نه، ما جهت این که گفتیم تصویر بحث تعمد داریم که تصویر بحث وقتی تحریر محل نزاع بشه، محل نزاع اختصاص چون به مخالف پیدا کرد فقط بحث رو در خصوص محل نزاع مفهوم مخالف باید پیاده کنیم. ما میخوام تصویر بحث در هر دو رو تصویر کنیم، یعنی تصویر بحث هم در مفهوم موافق و هم در مفهوم مخالف رو. در عین حالی که بحث در خصوص مفهوم موافق بحث نزاعی نیست، یعنی مورد اختلاف نظر نیست. حالا بحث کنم
اون چیز دیگه معلومه که شما دیرید محل نزاع رو گفتید درسته؟
درسته.
حالا در سوم تو اینجا گفتید ذکر همون امر سوم بعد گفته بشه که با توجه به مطالب مذکور لازم است تصویر بحث در هر دو محور بیان گردد.
حالا
اون
اشکال اینا همه اشکال نداره. اگه میبینید که مثلا تطبیق رو اونچه نه مسئله نیست، اون خیلی متعمد نداریم که چیز مطرح بشه، ولی از این جهت تصویر بحث مطرح کنیم آره که چیز بشه. خلاصه این که اگر چه در مبحث گذشته روشن شد که محل نزاع و معرکه یا آرا در بحث تخصیص عموم به مفهوم اونجا این است که مفهوم مخالف خاصی در قبال عموم دلیل عامی وجود داشته باشد، و اما اونجایی که مفهوم موافق خاص در قبال عموم باشد بالاتفاق تخصیص صورت میگیرد. با این وجود تصویر تخصیص در هر دو مورد امری است که در جهت تبیین این بحث شایسته طرح می باشد. اما در اونجایی که مفهوم موافق دلیل خاص را شکل بدهد، عرض می کنیم به عنوان مثال مستفاد از اخبار و نصوص در باب تعذیر این است که کل من فعل محرما او ترک واجبا فللحاکم و من قام مقامه تعذیره بکل ما یراه مؤثرا فی تأدیبه. و بر اساس این قاعده کلیه مستفاد از اخبار و نظر به عموم آن، تعذیر والدین در صورتی که مرتکب حرام یا ترک واجب شوند برای فرزندشان که حاکم یا قائم مقام و یا مجری حکم از جانب او هست، با زدن شلاق جایز است. یکی از راه‌های تحذیر ضرب اصوات. و از طرفی در قرآن کریم می‌فرماید فلا تقل لهما اف. و این آیه شریفه به مفهوم موافقت دلالت بر عدم جواز ضرب آنها دارد، هرچند اون ضرب در مقام اجرای تعذیر باشد. و این مفهوم موافق دلیلی خاص در جهت نفی جواز ضرب والدین در مقام تعذیر است و میتواند مخصص عموم اون قاعده کلیه شده. و جواز ضرب والدین توسط والد در مقام تعذیر را از تحت عموم خارج بکنم. توسط بلد بکنم. بلد. و بگوییم اجرای تعذیر توسط ولد نسبت به والدین جایز نیست.
میشه مفهوم
موافق خاص. بله، موافق خاصه که میتونه تخصیص بزنه. در مثال هایی که آقایون تا به الان زدن
حضرت اولی شما این مفهوم مخالف خاصی
نه موافق نه مقصم در موافق موافق بله. در مثال هایی که میزنن مثال های عرفی میزنن عمدتا، دقیق فرمودید، کمتر این مثال ما فقهی رو میزنن که این مثال واقعا مثال فقهی تأثیرگذار هم هست که کمتر هم مطرح شده. و مثلا میگن مثالی که میزنن این که کسی بگه هر کسی را که به خانه من وارد شد بزنیدش، بعد خب پدر و مادرش هم میرن فلا تقول لهما اف، مثلا چنین چیزه. این مثال های عرفی رو بیشتر مثلا مطرح میکنه و از این استفاده میکنه. اما این مثالی که مطرح شد مثلا حتی فقهی و مناسب است. مثلا
مفهوم موافق، یه رو مفهوم موافق مصابه بود، یه رو مفهوم موافق بالا اعلا بود، یا مفهوم موافق پایینتر بود. این الان مفهوم موافق مصابه است. مفهوم موافق است که بالاتر، یعنی زدن بالاتر افتادن. این مثل بالا مثلا یه مفهوم موافق مصابه باشه.
حالا اونو که در جنس مفهوم موافق بحث کردیم که اصلا کلا میشه مفهوم موافق گرفت یا نمیشه مفهوم موافق گرفت، چون من مفهوم موافق اولویت ملاک ملاحظه میشه. اولویت ملاک ملاحظه میشه. اگر اولویت
مفهوم موافق
مصابیر هم زاله من ذهنم رفته یادتون هست در بحث چیز ما، چون مفهوم موافق مطرح کردیم همش به صورت مصابی و حتی عدوانش اینها هم مطرح کردیم. چرا نه صورت بحث مساوی مطرح شد، ولی در بحث مفهوم موافق الان میگم اولا زنون نیست که اون آیه دوتا رو هم گفتیم میشه در جمله مفهوم موافق آورد یا نه.
این مثالی که شما بیان فرمیدید، چون که اون دلیلی که میگی مثلا راجع به تعذیره این است که حاکم والد اینو تعذیر کنه،
خوشون
اما اون دلیل اوف راجع به بچه هاست.
خب اگه والد حاکم شد
بقیه نیست.
خب بلد حاکم شما دارم بلد حاکم شد دیگه، مسئله نداره یا ماجره شد اشکال نداره، بله مشکل نداره. و اما اونجایی که دلیل خاص مفهوم مخالف باشد،
اون خاص را هم نمیدن
خواسته
دیگه. اون باید بندهش باشه. هم خواسته. هم مخواسته منبعش. هم منبعش
رو میگه هم مطلق میگه. هم مشکل نداره. با بحث میکنیم.
هم مخواسته منبعش. خواسته میکنه. بله بعضی حالا
مطلق باشه.
اون که معلومه.
عرفا مقدم.
اون که معلومه. اون که مشکل. ببینید حالا بعضی تفسیر میدن از فاهم کرد. نه مطلق سر. حالا من عرض میکنم یه قول قائل به تفصیل هست، حالا عرض کنم کردنه ولی نه درست میکنم. برای شما موافق نسبت به مفهوم مساوی رو بحث کردیم اونجا، حالا مراجعه بکنه در اون وقتش نیست دیگه، در اونجا کاملا بحث کردیم. خب خدمت شما عرض. و اما اونجایی که دلیل خاص مفهوم مخالف باشد، مثال های متفاوتی وجود دارد. دلیل خاص مفهوم مخالف باشد، مثال های گوناگون متفاوتی وجود دارد، از جمله این که در قرآن کریم می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و این آیه شریفه دلالت بر عدم اعتبار هر ظنی حتی ظن حاصل از خبر عادل دارد. و آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ بمفهوم شرط دلالت دارد بر اعتبار ظن حاصل از خبر عادل. به مفهوم شرط دلالت دارد بر اعتبار ظن حاصل از خبر عادل یا حجیت. و اینجا بحث می شود که آیا
در مقابل شما
بله دیگه آیه شریفه اینه بله دیگه. و در آلنوار آیه شریفه اینجا کن به نفاسقون به نوعین به مفهوم شرط دلالت دارد بر اعتبار ظن حاصل از خبر عادل. و بحث می شود که آیا این آیه به دلالت مفهومی می تواند مخصص آیه شریفه قبلی بشود یا خیر. اینم که از این مطلب عمل چندو کردید در بحثتون پس؟
عمل دوم
نه دیگه سوم دیگه
نه دیگه منشا بحث تاریخی یکی میشه
سر این عنوانش من در همونجا فیشینه و چیز یک اضافه ای
بکنم منشا بحث
فیشینه حالا آیان میگن مثلا بحث رو به این صورت مطرح کنیم که منشا بحث و ریشه ی آن در همینجا ما آوردیم هم منشا بحث و ریشه ی آن
در این بحث کنیم و تاریخی بحث شما تاریخ چرا که میگید این بحث فلان بوده است بر نقطه سر خط به عنوان یه تکمیله به نظر میرسد ریشه این بحث فلان. امر سوم تحریر محل نزاع. تحریر محل نزاع رو توضیح دادید که دیروز فرمودید میگیم که اگر چه
دوم باشه
که بحث اگر چه روشن که محل نزاع بحث مفهوم مخالفت ولی با این وجود تصویر تخصیص در هر امور در جهت تبیین بحث شایسته است. بله
در اون محل نزاع در عنوان اینطور مطرح کنه در اون عنوانش محل نزاع و تصویر بحث
نه همون تاریخش فرمان
نه دیگه محل نزاع و تصویر دومی رو میگن
دومی که تحریر محل بحث تحریر عرب از محل نزاع و
قیده است. بله نظر من از اینکه تفکیک کردیم تصویر بحث رو از این جهت که نزاع رو در واقع معلوم بشه مربوط به چیه، ولی در عین حال که مفهوم موافق اتفاق نظر و تخصیصش داره و چگونگیه تخصیصش اون خاطر
این هم حساب آقایون کتب ادبی می‌نویسن، حتی معلوم کرد از عربیس هنوز به سارهای واحدشون تغییر نمیدن، چون به این نتیجه رسیدن که در مقام آموزش شخص اگر متد واحد در پیش بگیره این تو ذهنش جای بگیره در مقام تطبیق خرد نمی کنه. اما ما آمانیم برای طلب هم
چی رو عوض نکنه؟
درسته؟ امر ششم تاریخچه بس محل نزاع اول تفسیر اول مرکز
قانونی بعد مشخصه بعد
اون بحث
بعد نه اون که ثبات به من ما یک رنجی که در بحث ها میکشیدیم در بحث هایی که خدمت آقایون و حضرات اعلام و اساتیدمون بودیم یکی از نقایص بسیار جدی این مباحث عدم نظم بود، یعنی تنظیم مباحث بسیار کار مشکلی بود. حالا اسم نمیبرم، خب اساتید من مشخصن که کیها بودن اینها و هستن بزرگانی که الان هنوز در قید حیات هستن، در این حال که خب مطالب عالی خوب علمی، اما تنظیم بس واقعا کار مشکلی بود. من به زحمت میافتادیم، وقت میومدم من اینا رو تنظیم میکردم، من دوباره تنظیم میکردم بعضی از مباحثشون رو اینا، لذا اگه وقت بس به عرص حالا ما اون درس ها رو کمتر رفتیم، بود درس های کالا یک هفته ما مثلا رفته ایم، اینا تنظیم داشت در من نظم داشت اما مطلب نداشت. خب اینم بود، این مطلب اون جنانی درش وجود نداشت. اینا الان هم درس های بیرون متاسفانه اونایی که من ملاحظه کردم ولی به مناسبتی به من دادن بعضی رو ملاحظه کردم، اما شون داره بین تقریبا همین دو نقطه است، بعضی بسیار به هم ریختگی داره، یعنی ورود و خروج مباحثش اصلا روشن نیست به کجا می انجامه و خدمت شما حد بشه، بعضی نه ورودش مشخص خروجش مشخص اما چیز خاصی خروجی اون وقت نداره. یعنی این دو ضعف یکی از این مراجع بزرگواری که الان در قید حیات هستن ما خدمتشون رسیده که بودیم اینها، حالا ایشون از باب تشویق ما قاعدتن مثلا این لطف دارن نه یکی دیگه از حضرات مراجع حرف جالبی فرمود که مشوق بودن در برای بنده، شما فرمودن که فقه یک فقیه و قوت فقهی یک فقیه رو از ورود و خروجش در آغاز باید تشخیص داد، چگونه ورود میکند و چگونه خروج میکند و خروجی بحثش چیه. شما اگر دیدید خیلی خوب ورود کرده بعد خروج کرده معلومه که مشکل داره، اگر میبینید خوب ورود نمیکنه قاعدتا خوب خروج نمیتونه بکنه، و اگر میبینید ورود و خروج ظاهرا منعقد خروجی نداره این معلومه که بازم چی مشکل داره. لذاشون در تمجید از قواعد فقهیه ما ایشون این مطلب رو فرمود که در این نوشته و این کتاب من هم ورودی و هم خروجی مباحث رو خیلی دقیق دیدم و همین منوار رو ادامه بده تشویق مثلا میکرده اینا. خلاصه ما هم بگم که یعنی بحث ها بعضی نامنظمه و واقعا افراد حاضر در بحث جدا به زحمت میندازه. من اینو که میگم به معنای واقعی میتونم بگم بعضی از آقایون رو که خب سالهای متمادی هم من شرکت کردم و واقعا هم استفاده کردیم از منظرشون، بعد که میومدیم درس رو شاید یکی دو ساعت بیشتر من وقت میذاشتم که این منظمش بودم، ببینید مطالب سر دست من میمیشتم میآوردم، ولی تنظیم بحث یه مقدار سخت. بعد من یادمه که نوشته ای رو تنظیم کردیم به عربی بردیم خدمت ایشون، واقعا خوشحال شدن، گفتم آقا من خیلی وقت گذاشتم فرمایشات شما رو پس و پیش کردم به این صورتی مثلا آقا به عربی نوشتم و خدمتون آوردم. این
حالا اگه حوادث فکری شما تدریس بشه
شما داریم چی
میکنیم؟ هم داشته باشید هم شجاعتش داشته باشید تدریسش کنید، بعد مطالب شاید یه دور پالایش بشه خیلی بهتر بشه. معلوم علامه علیزاده نوشته بودم دو جلد بود مباحثه که گذاشتم شو
سیستم اون طبیعیه. بله ما ببینیم
قواعد فقهی شما استقصاء قواعد به معنای عناوین خاصه هیچ بحثی درش نیست، هیچ این کار تا انجام ندید. یعنی شما عناوین قواعد خاصه رو خوب استخراج کردید، اما در تطبیق عناوین خاصه در بعضی از مواردش بحث محصلی درش وجود نداره. وقتی مراجعه میکنه مثلا ما قاعده تبعیت به خود شما مراجعه کردیم، به قواعد فقهی هم مراجعه کردیم، شما فقط نقل کردید که فلانی در مساله اینو گفته، شیخ در مقصود اینو گفته، اما مدرک القاعده نگفتید که اصلا نیست و هیچی.
میشه ما قاعده تبعیت برای مدرک القاعده مطرح نکنیم؟
نه بله
چیکار نداره که استدلال
کنیم. ما گفتیم اون بحث هم اصلا قاعده رو من تو در کنار ما
حالا ببینید
قاعده رضا رو بحث کردید.
حالا من عرض
می‌کنم ببینید
انشالله یک ویرایشی انجام داره میگیره. یعنی این ها و کلا نه توسعه ای هستن در مباحث داده میشه.
خود دو کفایی و تحصیل
یک
بطن
بله نه عرض میکنم خدمت شما. ببینید در جلد یک و دو یه مقدار بحث ها مختصر تر ارائه شد، یعنی کلا مباحثی که در بحث قواعد مطرح شد یه خورده محصل تر. ولی بعد که ما تقریبا جلد سه رو دیگه شروع کردیم احساس کردیم بحث رو باید وسیع‌تر و کاملتر مطرح کرد که دیگه اون صورت جامعش مطرح بشه. لذا در جلد یک و دو قواعدی رو که ما مطرح کردیم در این حال که عمدتا نه اون اسلوب خاص بحث خودمون رو در اونجا داره، اما سعی کردیم محصل بحث ها رو یه مقدار یعنی شسته تر و رفته تر بحث ها رو ارائه بدیم. اما از جلد سه و بعد میبینید که تقریبا بحث ها کاملا اصلا توسعه پیدا کرده، یعنی بحث های مبسوط جدی شده. لذا شما از جلد سه تقریبا به بعد هیچ قاعده رو پیدا نمی کنید که بحث تفصیلی نداشته باشه، یا دیگه بیشتر از اون به نظر من باید بحث کنید که ما حالا بهش رسیده ایم. بعدا ممکنه افراد بیان توسعه بیشتر در مباحث بدن. لذا تقریبا قواعدی رو که از جلد سه به بعد ما تا به الان که الان جلد حالا 14 حالا به بعدش داره میان خدمت شما عرض بشه بحث کردیم مقصودترین مباحث قواعده. تا به الان درباره اون قواعد هیچ کسی به این بحث نکرده. شما قاعده ناظره ما لا حرج همه قواعدمون، یعنی هر قاعده ای از قواعد ما بحث کردیم مقایسه ای که بکنید با قواعد موجود در سایر کتاب ها چند تا امتیاز داره. یه امتیازش همین اسلوب ترتیبی مباحثه، یعنی در واقع نسل واحدی در کل قواعد رعایت شده. یه این که آمدیم خدمت شما عرض بشه مفاد قاعده، مدرک قاعده، غیر از مباحث مقدماتی. مثلا مباحث مقدماتی تاریخچه بحثه که اصلا این بحث برای اول بار چه کسی مطرح کرد، چه کسی اصلا عنوان قاعده داد، چه کسی عنوان اصل داد، چه کسی اول بار بحث ازش کرده. لذا اینا رو میبینید در جلد یک و دو وجود نداره. اگه دقت بکنید میبینید این بحث بررسی این امور مقدماتی تمهیدیه در جلد یک و دو در قواعد نیست. یا مثلا عناوینی که برای این قاعده وجود داره، این با چه عنوانی از این قاعده در فقه یاد کرده اند، از جلد سه و بعد میبینیم اینا به صورت امور مقدماتی مطرح شده. علاوه بر اون امور یه نسل واحدی داره که مفاد قاعده، مدرک القاعده، موارد تطبیق القاعده. یعنی این دیگه تقریبا یه نسل واحدی است که در تمام اینها رعایت شده و در هر کدوم هم که بحث شده مقصودترین بحث صورت گرفته و به این بحث حتی قاعده لازرن را که آقایون خیلی ها نوشتن به این بحثی که ما بحث کردیم بحث نکرده کسی، لاحرج رو همینطور خب اینا نوشته شده. قاعده مثلا فرض میکنیم تجاوز و فراق امثالهم و اینا، نظر از نظر مبسوطیت چی شکی درش نیست که اونطور که ما کار کردیم مبسوط مباحث و چیزی کم ازش گذاشته نشده. اما با این وجود این درسته، این شکی درش نیست که اگر اینها تدریس بشه در عین تدریس طبعا یه چیزی هم به ذهن خودمون میاد در جهت تکمیل، هم کسانی که در بحث و درس ها هستن ممکنه تذکراتی بدن. من یادم خدمت آیت الله فاضل که ما جلد یک و دو رو از برنامه بیشون داده بودن که نگاه بکنه اینها، خب ملاحظه فرمودند و بعد توصیه جدی داشتن به این که اقدام بشه به این که این چاپ بشه. من این مقدار تعلل میکردم، لذا از اون سالی که من نوشتم در واقع بوده سال 80 و به نظرم 4 و 84 و 85 84 اینا رو میتونه بله خدمت شما عرض بشه که اون نوشتم، ولی چاپشو سال 86 یا 87 بود دیگه صورت داده. تا اونجا آقای فاضل قبل از فوتشون خدا رحمتشون کنه هی اگه من که خدمت شما رسیدم سوال میکنه چیکار کردید اینها، من میگفتم آقا من میخوام چند جلد اینها با هم مثلا فراهم بشه، میگفت نه اقدام کنید. یک حرفی که داشت این بود میفرمود که آیه ببینید کار وقتی که بیاد در دسترس قرار بگیره اویو بشه روشن میشه، یعنی در واقع اگه عیبی داشته باشه ضعفی نقصی داشته باشه اون وقت روشن میشه، ولی وقتی که چاپ نشده همطور در قفسه نگهش داره کسی این رو نمیبینه. لذا انتقاد داشت به بعضی که میگو آقا بعضی از آقایون هستن اسم آورد حتی از بزرگان بودن اینها، میفهمون این بزرگان خب کتاب های متعددی نوشته چاپ که نکرده هیچ تود وصیت کرده که بعد از من ببینید اینا رو در بود. خب برای چی؟ برای چی آخه؟ ببرین تقلیبه اولا که شما باز اینا چاپ بودید بیان در معرض قرار بگیره. خودش مهمون بعضی از آثار من که خودم اقدام به چاپ کردم بعد از این که آمد در دسترس اهل فضل قرار گرفت بعضی از نقایص شما فهمیدن، ولی ازش کار کردن فرصت برطرف کردن این نقایص فراهم شده. اما بعضی از آقایان کتاب رو می‌نویسن یا اصلا قولش اصلا چاپ نمی‌کنن، حالا چاپ که نمی‌کنه توصیه هم کنه اینا رو چیکار کنن دعوا کنن. بعضی از آقایان هم که باز کتاب رو می‌نویسن می‌ذارن بعد از موتشون چاپ بشه، وقتی که چاپ بشه خب هر کسی میاد یه لگدی بهش می‌زنه، اونم نیست که جواب بده یا حداقل اون نقایص رو چیکار کنه برطرف بکنه اینا. لذا است که در خصوص جلد یک و دو این موضوع وجود داره که هم محصل تر باز مثلا بحث قاعده طهارت رو در این بازنگری جدیدی که ما انجام دادیم کاملا مفصل تر از این بحث است که الان در اونجا مطرح کرده اینا، یا حتی قاعده تبعیت رو که الان شما مورد اشاره قرار دادید و سایر قواعد دیگر رو لذا تفصیل بیشتری در آنها داده شده. حالا یک مورد شما پیدا کردید اینطوری بوده دلیل نمیشه اونو که اگر من خیلی اعتنا نکنید ما هم هر به شما را از اکایت دیگران متوتر
بودیم. بعد افرادی هم که میگیم من آده نمیخوام اسپرور افراد مورد اعتنایی که قصد استفاده دارن مثلا خب هر کاری قطعا ایراداتی داره
بله قاعده شید
قطعا کار خیلی بزرگی هست بحث نیسته، ولی در مجموع ما نظر ما نگه که دو مرتبه تدریس میشه از روی متن کتاب
ما را برای تدریس نه ولی برای تدریس نه
برای خیلی ها روشن نیست که این بحث چقدر ارزشمنده. اولی ارزشی که داره پژوهشگر وقتی اینو بدونه در استقصا و استقلالی که داره خیلی باش کمک
میکنه.
الان در اونو گذشتگان کتاب ارث و کتاب میراث ما اصلا نداریم، کتاب الفرائض داریم، به طلبه تحقیق میدیم میگه در این موضوع تحقیق کن، مثلا در شرایط میدیم رو اونو من هرچی گشتم کتاب ارث رو پیدا نکردم، میخوام کتاب اونجا به نام مثلا فرائض خیلی تأثیر داره این عناوین.
اصلا کلا ببینید کتابی و درسی به نظر من کتاب و درس موفقه که دو خصوصیت داشته باشه، یکی همین مشخص باشه ورود و خروج ها و همین عنوان ها معلوم باشه به چه صورت طرف ورود میکنه به چه صورت میخواد خروج بکنه، ولی به قول شما نسخ واحدی در مباحث بتونه رعایت کنه. دوم این که خوب برخوردار از اون متانت علمی لازم باشه، یعنی در واقع ممکنه بعض از نوشتارها همون نموداره مرتب هم هست منظم هم هست اما خب برخوردار از اون متانت علمی دقیق نیست، اون فایده نداره. بسیاری از کتاب‌های ما، حتی الان شما کفایه ما که الان وجود داره ببینید، نقایص کتاب‌های ما وجود چند چیزه، یکیش همینه، یعنی این نسخ واحد در اینها رعایت نمیشه، اصلا حتی در بیان، حتی در قلم مرحوم آقای آخوند قلمش در یک جا بسیار قلم جالبه، در یک جای دیگه بسیار مغلق، که همون بیان رو میتونست در اینجا هم چیکار کنه با قلم همون روانی که قبلا داشت اعلام. یکی این نکته است، یکی خب حالا خالی بودن از بعضی از کتاب ها، اون کتاب علمی صافا برخوردار از اون متانت علمی هست. یکی دیگه از ضعف هایی که قاعدتا مثلا در کتب وجوده، به خصوص کتب اصولی وجود داره، همین عملیاتی نبودنش، این دیگه ضعف هم ما نیست. یعنی در حقیقت میتونستیم کتاب رو طوری در علم اصول تنظیم بکنیم که جایگاه استنباطیش در فقه هم روشن بشه، یعنی همین مواردی که گاهن ما عنوان ثمره فقه چکار میکنیم؟ ذکر میکنیم اینا. یکی دیگه باز عدم اشراف به منابع در بعضی از کتب. ببینید الان خدمت شما، حتی در کفایه هم که الان یه آخرین کتاب درسی ما هست، اگه دقت بکنید اون نظارت جدی به کلمات طراحان اصلی بس در کفایه وجود نداره، یعنی آقا طراح این بس کیها بودن، چجوری حتی مطرحش کردن. این هم دلیلش اینه که برحال آقای آخوند در مجلس شیخ برحال بزرگ شده، شیخ هم دیگه تقریبا ناظر به اصول مثل اهل سنت کار نمی کرد، این نه مثل علامه مثل محقق نبود در گذشته، یا مثل شیخ که دیگه خیلی وسیع ناظر به اصول اهل سنت مثلا کار. این نواقص به نظر من اگر مرتفع بشه، میتونیم یک کار جدیدی رو هم در اصول هم در فقه ان شاء الله چیکار کنیم. چون من خودم نیاز به زحمت دارم.